سلام به شما، خیلی خوش اومدید. امروز قراره با هم یه متن فوق‌العاده‌ای که برامون فرستادید رو خب عمیقاً بررسی کنیم. این متن در مورد یه تحول خیلی بزرگه، یه تحول توی بازار کار، یعنی ظهور شغل‌های کاملاً جدیدی که بر پایه هوش مصنوعی شکل گرفتن و به نظر میرسه که مسیر شغلی خیلی از ماها رو قراره تغییر بدن. هدف گفتگوی امروزمون اینه که ببینیم چطور مهارت داره جای مدرک رو میگیره و چه فرصت‌های نابی مخصوصاً تا سال 2026 جلوی پای هممون قرار داره.
دقیقاً، و به نظرم بهترین نقطه برای شروع همین تغییر پارادایمه. متن به نکته خیلی درستی اشاره میکنه. میدونید، تا همین چند سال پیش فیلتر اصلی برای استخدام خب معدل بود و دانشگاهی که ازش فارغ التحصیل شده بودید. اما امروز مدیران باهوش متوجه شدن که استخدام یه فارغ التحصیل ممتاز که نمیتونه از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده کنه، در عمل مثل یه ترمز برای کل تیم عمل میکنه. این دیگه یه بحث تئوریک نیست، یه واقعیت توی محیط کاره.
خب بیایید همین مفهوم رو بازتر کنیم. مت یه ایده خیلی جذاب رو مطرح میکنه، تولد سوپر کارمند. این عبارت به تنهایی خیلی تکان دهنده است، نه؟ منظورش یه فرده که با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی به تنهایی میتونه خروجی معادل یه تیم کوچیک مثلا 10 نفره تولید کنه.
بله، و مثالهاش هم خیلی ملموسه.
آره، میگه این آدم شاید یه نویسنده کهنه‌کار نباشه، اما با ابزاری مثل کلود 3.5 متنی مینویسه که از بهترین ها هم بهتره. یا شاید اصلا کلاس طراحی گرافیک نرفته باشه، اما با میدجرنی تصاویری خلق میکنه که همه رو شگفت زده میکنه.
نکته جالبش اینجاست که این مفهوم اونطور که در نگاه اول به نظر میرسه ترسناک نیست. مت تاکید میکنه که هدف این نیست که یه نفر جای 10 نفر رو بگیره و بقیه بیکار بشن، بلکه اون یه نفر یه ارزش افزوده بی‌نظیر ایجاد میکنه که قبلا ممکن نبود. در واقع اون فرد یه اهرم جدید و خیلی قدرتمند در اختیار داره و این ما رو میرسونه به امیدوار کننده ترین جمله کل متن.
کدوم جمله؟
اونجا که میگه خبر خوب، هیچ دانشگاهی اینها رو یاد نمیده، زمین بازی برای همه برابره. این جمله کلیدیه، یعنی مهم نیست شما مهندسی خوندید یا تاریخ، هر کسی با هر پیش زمینه ای اگر امروز شروع کنه میتونه توی این زمینه جدید بازی کنه.
این برابری فرصت واقعا هیجان انگیزه، انگار یه شروع دوباره برای همه است.
دقیقاً.
خب پس بیایید بریم سراغ بخش عملیاتی ماجرا. متن به 5 شغل مشخص رو معرفی میکنه که همین الان وجود دارن و تقاضا براشون به شدت در حال رشده. اولین شغل معماری ایجنت های شخصی یا کاستوم ایجنت بیلدر. متن به یه مشکل واقعی اشاره میکنه. کسب و کارهای کوچیک، مثلا یه رستوران یا یه آژانس املاک، میدونن که باید از هوش مصنوعی استفاده کنن، اما خب نمیدونن چطور. ابزارهای عمومی مثل ChatGPT خام برای نیازهای تخصصی اونها کافی نیست.
دقیقاً، اونها یه دستیار عمومی نمیخوان، یه متخصص میخوان. اینجاست که نقش این معمار مشخص میشه. وظیفه شما اینه که برای اون کسب و کار خاص یه ربات هوش مصنوعی سفارشی بسازید. مثلا برای یه شرکت املاک شما یه ربات طراحی می‌کنید که اولا تمام قوانین پیچیده مالیاتی و حقوقی مربوط به همون منطقه رو بلده و دوما لحنش در صحبت با مشتریان کاملا رسمی و حرفه‌ایه.
پس چطور این کارو میکنه؟ یعنی چطور به هوش مصنوعی این دانش تخصصی رو میده؟
سوال خوبیه. از نظر فنی شما دیتای اختصاصی اون شرکت رو به هوش مصنوعی میدید. یعنی لیست املاک، نمونه قراردادها و مکالمات موفق قبلی. این فرایند که توی متن بهش میگه رگ، باعث میشه یه هوش مصنوعی عمومی تبدیل بشه به یه کارشناس خبره املاک.
پس در واقع شما دارید به هوش مصنوعی شخصیت و دانش اون شرکت خاص رو تزریق می‌کنید. اما یه سوالی که اینجا پیش میاد اینه که آیا این کار برای کسب و کارهای کوچیک ریسک نداره؟ یعنی اگه این ربات یه مشاوره مالیاتی اشتباه بده مسئولیتش با کیه؟
سوال خیلی خوبیه. این دقیقاً بخشی از ارزش کار اون معمار رو نشون میده. وظیفه شما فقط ساختن ربات نیست، بلکه تعیین کردن مرزها و حفاظا هم هست. شما باید ربات رو طوری تنظیم کنید که به وضوح بگه من یک دستیار هوش مصنوعی هستم و این اطلاعات جایگزین مشاوره حقوقی رسمی نیست یا برای سوالات خیلی حساس به طور خودکار مکالمه رو به یه انسان منتقل کنه. مدیریت این ریسک ها بخشی از مهارت شماست و به همین دلیله که متن اشاره میکنه درآمد هر پروژه بین 500 تا 5000 دلار باشه. چون شما فقط یه ابزار نمیفروشید بلکه یه راه حل قابل اعتماد ارائه میدید.
این توضیحات کاملش کرد. خب بریم سراغ شغل دوم که به نظر من صنعت سرگرمی و تبلیغات رو کاملا زیر و رو میکنه. کارگردان ویدیو هوش مصنوعی. آماری که متن میده واقعا آدم رو به فکر فرو میبره. میگه تا سال 2025 با ظهور مدل‌های ویدیوساز مثل سورا و رنوی جنسه، ساخت یه تیزر تبلیغاتی که قبلا شاید 50,000 دلار هزینه و یک ماه زمان میبرده، حالا در عرض چند ساعت و با هزینه یه اشتراک ماهانه 20 دلاری انجام میشه. این یه تغییر بنیادیه.
کاملا. و متن خیلی هوشمندانه بین پرامپت نویس و کارگردان تمایز قائل میشه. اینجا شما فقط یه دستور متنی مثل یک فضانورد در حال راه رفتن روی مریخ نمی نویسید. شما واقعا کارگردانی می کنید. یعنی به هوش مصنوعی میگید زاویه دوربین از پایین باشه تا حس عظمت بده یا نورپردازی از سمت چپ باشه تا سایه های دراماتیک ایجاد کنه. شما باید زبان سینما رو بلد باشید و بتونید اون رو به زبان هوش مصنوعی ترجمه کنید.
پس یعنی مهارت اصلی اینجا داستانگویی بصریه، نه فقط دانش فنی، درسته؟
دقیقاً. و نکته کلیدی دیگه‌ای که متن بهش اشاره می‌کنه مهارت ترکیب ابزار هاست. یه کارگردان حرفه‌ای فقط با یه ابزار کار نمی‌کنه. ممکنه تصویر اولیه کاراکتر رو توی میدجورنی خلق کنه، بعد اون رو وارد رانوی کنه تا متحرک بشه و در نهایت با ابزاری مثل الوه لبس یه صدای منحصر به فرد براش بسازه. شما در واقع رهبر یه ارکستر از ابزارهای هوش مصنوعی هستید.
اینکه یه نفر به تنهایی میتونه این حجم از محتوای خلاقانه تولید کنه فوق‌العاده است، اما خودش یه مشکل جدید ایجاد میکنه، درسته؟ یعنی اینترنت به زودی پر میشه از محتوایی که شاید ظاهرش خیلی حرفه‌ای و زیبا باشه اما در عمق خالی و بیروحه. فکر میکنم این دقیقاً ما رو به شغل سوم میرسونه.
چه انتقار هوشمندانه ای، دقیقاً همینه. شغل سوم ویراستار انسان در حلقه یا Human in the Loop Editor پاسخی به همین مشکله. متن از عبارت محتوای زباله استفاده میکنه و میگه هم الگوریتم های گوگل و هم مخاطبان واقعی از این حجم محتوای بیکیفیت خسته شدن.
پس نقش این ویراستار چیه؟ آیا قرار همه چیز رو از اول بنویسه؟
نه، و زیبایی کار همینجاست. در این نقش شما نویسنده نیستید، بلکه یه ناظر کیفی و ارتقا دهنده هستید. هوش مصنوعی 80% کار، یعنی نوشتن پیشنویس اولیه رو انجام میده. سریع و ارزان. اما شما اون 20% نهایی و حیاتی رو به عهده میگیرید. اول، راستی آزمایی. آیا آمار و ارقامی که هوش مصنوعی داده درسته؟ دوم، انسانی سازی. آیا لحن متن طبیعیه یا خشک و رباتیکه؟ و سوم که از همه مهمتره، دمیدن روح به متنه. یعنی اضافه کردن اون دیدگاه منحصر به فرد، اون طنز ظریف یا اون داستان شخصی که هوش مصنوعی هنوز قادر به خلقش نیست. اینجاست که مهارت‌های نویسندگان و روزنامه نگاران نه تنها کهنه نمیشه بلکه حیاتی تر از همیشه میشه.
توی حوزه تولید محتوا نگران آینده شغلیشون هستن. خب میرسیم به شغل چهارم که متن برای معرفیش از یه تشبیه خیلی خوب استفاده کرده. میگه هوش مصنوعی مثل یه موتور فرمولیه که قدرمنده که روی زمین افتاده. به خودی خود فوق‌العاده است، اما برای اینکه ماشین رو حرکت بده باید به چرخ‌ها و فرمان وصل بشه. این شغل متخصص اتوماسیون بدون کد هست و ابزارهای کلیدیش هم زیپیر و make.com معرفی شده.
این تشبیه بی‌نظیره چون دقیقاً ماهیت کار رو نشون میده. این متخصص کسیه که بلده چطور اپلیکیشن‌های مختلفی که یه شرکت استفاده می‌کنه رو مثل قطعات لگو به هم وصل کنه و هوش مصنوعی رو به عنوان مغز متفکر این وسط قرار بده. متن یه مثال خیلی روشن از این زنجیره رو توضیح میده که ارزشش رو نشون میده.
چطوری کار می‌کنه این زنجیره؟
ببینید، اینطوریه. اول وقتی ایمیلی از یه مشتری جدید میرسه، سیستم خودکار تشخیصش میده. بعد چت جی پی تی محتوای ایمیل رو میخونه و تحلیل میکنه. بر اساس تحلیل یه پیشنویس جواب شخصی سازی شده آماده میکنه. همزمان اطلاعات تماس مشتری رو توی نرم افزار CRM شرکت ثبت میکنه و در نهایت توی اسلک یه پیام به مدیر فروش میفرسته. تمام این مراحل بدون دخالت حتی یک انسان انجام میشه. این یعنی صرفه‌جویی عظیم در زمان. برای همین شرکت‌ها حاضرن برای این مهارت پول خوبی پرداخت کنن.
واقعاً شگفت انگیزه. انگار شما دارید برای شرکت یه سری کارمند دیجیتال 24 ساعته میسازید که هیچ وقت خسته نمیشن. خب و میرسیم به شغل پنجم و آخر، کیوریتور داده های شخصی. این یکی برای من خیلی ملموسه. من خودم هر روز با این مشکل روبرو هستم. این همه ایمیل، مقاله، خبر، آدم واقعاً توی این اقیانوس اطلاعات غرق میشه.
دقیقاً این شغل برای حل همین مشکل به وجود اومده. وظیفه شما به عنوان یک کیوریتور داده اینه که یه فیلتر هوشمند برای کارفرماتون بسازید. شما با استفاده از هوش مصنوعی یه سیستم شخصی سازی شده طراحی می‌کنید، به هوش مصنوعی یاد میدید که مثلا رئیس شما به چه شرکت‌های علاقه داره، چه افرادی براش مهمن و از چه نوع اخباری خوشش نمیاد. بعد از این آموزش هوش مصنوعی تمام اطلاعات ورودی رو اسکن میکنه و فقط موارد مرتبط و حیاتی رو جدا میکنه.
پس خروجی نهایی چی میشه؟
خروجی نهایی اینه که شما هر روز صبح یه خلاصه یک صفحه‌ای از مهمترین داده‌ها رو به کارفرمای خودتون تحویل میدید. متن از یه عبارت فوق‌العاده استفاده می‌کنه. میگه شما دروازه‌بان مغز اون فرد میشید. شما تصمیم میگیرید چه اطلاعاتی ارزش وقت و توجه اون مدیر پرمشغله رو داره. این یه مسئولیت خیلی بزرگه.
خب حالا که با این پنج شغل هیجان انگیز آشنا شدیم، میرسیم به سوال اصلی. از کجا باید شروع کنیم؟ مخصوصا اگر رشته تحصیلی ما هیچ ربطی به تکنولوژی نداره. متن در این مورد یه راهکار خیلی عملی به نام قانون 100 ساعت رو معرفی میکنه.
بله، این قانون خیلی ساده و در عین حال قدرتمنده. میگه اگه شما روی هر کدوم از این ابزارهای کلیدی که اسم بردیم، مثلا رانوی برای ویدیو یا make.com برای اتوماسیون، فقط 100 ساعت تمرکز عمیق و تمرین عملی داشته باشید، از 99% مردم جهان در اون حوزه جلوتر خواهید بود.
فقط 100 ساعت؟ این یکم، یعنی واقعا کافیه؟ یکم خوشبینانه به نظر نمیرسه؟
در نگاه اول شاید، اما دلیلش خیلی منطقیه. این ابزارها اونقدر جدیدند که هیچ استاد قدیمی یا متخصص با 20 سال سابقه در اونها وجود نداره. همه از یه مهندس ارشد در سیلیکون ولی گرفته تا شما که شاید امروز برای اولین بار اسم این ابزارها رو میشنوید، هممون تقریبا شاگرد کلاس اول هستیم. اون 100 ساعت تمرین متمرکز شما رو به سرعت از یه مبتدی به یه متخصص قابل استخدام تبدیل میکنه، چون رقابت هنوز در مراحل اولیه است.
این نکته واقعا روحیه میده. یعنی مهم نیست کی شروع کنی، مهم اینه که چقدر متمرکز باشی. و متن یه پیشنهاد عملی و نهایی هم داره. میگه لازم نیست سعی کنید توی همه این 5 حوزه متخصص بشید، فقط یکی رو انتخاب کنید. همین امروز یه اکانت توی پلتفرم‌های فریلنسری مثل فایور یا آپورک بسازید و تمام تمرکزتون رو بذارید روی ارائه خدمات در همون یک حوزه. و با این جمله الهام بخش تمامش میکنه که سال 2026 منتظر شماست.
دقیقاً این یه نقشه راه مشخصه. به جای سردرگمی یه مسیر رو انتخاب کن و روش سرمایه گذاری عمیق کن.
بسیار عالی. اگر بخوایم یه جمع‌بندی از کل این بحث داشته باشیم، به نظرم پیام اصلی این متن این نیست که هوش مصنوعی داره شغل ما رو تهدید میکنه، بلکه داره به ما یه جعبه ابزار جدید و خیلی قدرتمند میده. این یه زمینه بازی کاملا جدیده که توش مهارت‌های عملی خیلی مهمتر از مدارک سنتی شده.
کاملا موافقم. و در پایان متن یه سوال خیلی خوب و تأمل برانگیز رو برای شما مطرح میکنه که به نظرم ارزش فکر کردن داره. میپرسه شما کدام مسیر رو انتخاب میکنید؟ آیا شخصیت شما بیشتر به یه سازنده نزدیکه، کسی که از طراحی سیستم‌ها لذت می‌بره مثل معمار ایجنت‌های شخصی، یا در عمق وجودتون یه فرد خلاق هستید، کسی که دوست داره داستان بگه و احساسات رو برانگیخته کنه مثل کارگردان ویدیویی هوش مصنوعی؟ این متن به ما نمیگه کدوم بهتره، بلکه گزینه‌های مختلفی رو پیش روی شما میذاره تا مسیری رو انتخاب کنید که با خودتون همخوانی داشته باشه.